توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
دوستان عزیز تشکر که با این بخش با ما بودید.
خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهر بهار جان ما، دستم بگیر یا در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را. یا خدای من، یا
ولی دوستان امروز در ایران عرفه اعلام شده و شناخت خدا باید مهمترین محور فلسفه ای روز باشه و توکل بر خدا میتونه که مهمترین عامل برای شادمانی ما و شما باشه و دنیا هم که خودش مدار اعتباری نیست نمیتونه جایگزین خوبی بر خلق شادی واقعی در افراد شود. پس نیاز داریم به یک منبع زوال ناپذیر. شادی هایتان ان شاء الله دوامدار و عمیق باشه. تشکر از دوستای ارجمند که برای ما پیامک روان کردن. جاوید جان از تهران نوشته کرده بیدار شو امروز، یعنی خوشبختی هدف تلاش. امروز برای تو دقیقاً همان است که منتظرش بودی، حرکت کن با قدرت و شجاعت. ان شاء الله که با همین قبراقی و پر انرژی لحظات زندگی را تجربه کنیم و برای همدیگه خوب باقی بمانیم. فردا یک شنبه است و عید سعید قربان در ایران، دومین روز عید در افغانستان است و ما از شادمانی و عید با شما گپ میزنیم. یقینا گپ های زیادی برای همدیگر داریم تا دل همدیگر انشالله خوش بسازیم. بخیر باشین، جانتان جور و تشکر از همراهیتون. خداحافظ.
دوستان مصرف کردن به اندازه همیشه نیکو بوده و همیشه ستایش شده عزیز، و آنچه که هم از نظر دینی و هم از نظر عرف جامعه ناپسند است اسراف است، اسراف بیجا و زیاده روی در هر موردی که باید به اندازه مصرف شود و به اندازه باید ازش کار گرفته شود. در برنامه کلام ناب امروز از علامه جعفری میشیم در مورد پرهیز از اسراف.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دو سه روایت درباره اسراف عرض میکنم که معلوم بشه که آرسایی از عدل معاش ما انسان هاست، نه اینکه خداوند متعال مردم را بدون روزی آفریده باشند. فرمود که ابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیه فرمود که آیا میبینید اثرا ان الله ثمن رجلا على ماد یقول له ان یشتری فرسا به 10,000 درهم و یجزیه فرسون به 20 درهم و یشتری جاریتن به 1,000 و تجزیه جاریتون به 20 دینارم ثم قال لا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين. آیا گمان میکنید، آیا باور میکنید، آیا چنین فکر میکنید که خداوند متعال اختیار مال را برای مرد اینقدر عنایت کند که به 10,000 درهم اسبی بخرد در صورت اسب 20 درهمی برای او کافی است، و جاریه خادمه ای را به 1,000 بخره در صورت که به 1,000 دینار، در صورت که 20 دینار خدمتکاری 20 دیناری هم برای او کافیه. وقت بعد فرمود که لا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، از اون طرف نهی از اسراف بکنه، از اون طرف تجویز کنه برای کسی که 20 دینار بطرن اسب براش کافیه بگه بعد به 1,000 دینار میتوانید. شما از اینجا مقایست بکنید ببینید در اقتصاد چه میگذرن، اسراف مردم درباره مواد اقتصادی چه خسارت های جبران ناپذیر به بار میآورد. معتب یا معتب، این دقیق ضبطش در نظرم نیست، میگوید ابو عبدالله علیه السلام فرمود امام صادق در حالی که قیمت گندم در مدینه بالا رفته بود، وقت تزید از سعر بالمدینه یا وقت تزید از سعر بالمدینه، با که در مدینه قیمت گندم بالا میره، میفرمود ما چقدر گندم داریم؟ عرض کردم به مقدار که چند ماه برای ما کفایت کنه گندم داریم. فرمود بیرونش کن و اونها را بفروش، اون گندم ها را بفروش. عرض کردم که یعنی رسول الله در مدینه طعام نیست، یعنی غلات نیست، یعنی که میداد کمبود داریم. فرمود به و به تو میگم بفروش دیگه، حالا تو به من تصفه داری میگی، به تو میگم بفروش. قال به و فلم ما به تو، وقتی که فروختم قال اشتر مع الناس یوم یوم، با مردم دو روز روز به روز بخر گندم را، و فرمود قوت عیال منا پوشه عیال مرا نصفشا جو و نصفشا گندم قرار بده، زیرا خداوند می داند من می توانم برای اونها گندم اطعام کنم، ولی دوست دارم خدا مرا در حال تقدیر معیشت یعنی زندگی منطقی ببینم. دیگران ندارم، دیگران کمبود دارن، من همشا نباید گندم بخورم و ببرده. این ضرورت مراعات اقتصاد. البته این درس ما تقریبا معترضه میشه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مدیر کل امور اسباب و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت با وجود سیل ورود اخیر در افغانستان، میزان بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علیرغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بوده است. سید علی قاسمی، مدیر کل امور اسباب و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، امروز در گفتگو با ایرنا افسود، در آخرین سرشماری اتباع خارجی در این ولایت حدود 200 هزار نفر تبعی فاقد مجوز و غیر قانونی نام‌نویسی شدند که بسیاری از آنها به دلیل نبود شغل و گرانی مسکن قصد بازگشت به کشور خود را دارند. قاسمی موضع جمهوری اسلامی ایران در جریان تحولات افغانستان را حمایت از مردم این کشور اعلام کرد و گفت در حوزه مسائل افغانستان فارغ از اینکه سطح روابط رسمی ایران با طالبان چگونه است، باید اذعان کرد که امنیت در افغانستان در دوره طالبان در مقایسه با حاکمیت قبلی ارتقا یافته است و همین مسئله از عوامل مهم شدت یافتن بازگشت مهاجران افغانستانی از خراسان رضوی به کشورشان است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی تصریح کرد 95% جمعیت اتباع مجاز و غیر مجاز خارجی در این ولایت عمدتاً افغانستانی مقیم مشهد هستند و بر اساس طرح سرشماری جدید و آمار گذشته، شمار اتباع افغانستانی نام‌نویسی شده و یا دارای مجوز اقامت در مشهد حدود 500,000 نفر است. تا پیش از تغییر حاکمیت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، ولایت 6.9 میلیون نفری خراسان رضوی میزبان 320 هزار نفر از اتباع افغانستانی دارای مجوز، پاسپورت و کارت آمایش بود که 95% این گروه از اتباع خارجی در کلان شهر 3.9 میلیون نفری مشهد سکونت داشتند. طالبان در پیامی خطاب به مردم پنجشیر تاکید کرده است که امارت اسلامی دفاع، آزادی، امنیت، ثبات و پیشرفت پنجشیر را همانند سایر مناطق کشور از مسئولیت‌های خود می‌داند و برای امنیت سراسری در این ولایت تلاش می‌کند. در این پیام تصریح شده است این ولایت یکی از 34 ولایت کشور است و مردم این سرزمین بخش جدا ناشدنی از ملت افغانستان هستند که در ریسمان اخوت، برادری دینی و همدلی گره خورده‌اند. حکومت موقت طالبان با بیان اینکه رسانه‌های خارجی با راه‌اندازی تبلیغات منفی در پای ایجاد فاصله میان امارت اسلامی و مردم پنجشیر هستند تاکید کرده است کسانی که از طرف حکومت مردم را آزار و اذیت کنند مجازات می شوند. در ادامه این پیام از مردم پنجشیر خواسته شده است که برای ثبات نظام اسلامی در کنار نیروهای حکومت بایستند و از ایجاد ترس و ناامنی از سوی گروه های باغی یا شورشی جلوگیری کنند و یا حداقل این گونه موارد را به نیروهای امنیتی آگاهی دهند. در همین حال وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تامین امنیت در عید سعید قربان خبر می دهد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت از تامین امنیت در ایام عید قربان خبر می دهد. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که هدف تأمین امنیت هموطنان و سپری نمودن عید مطمئن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ گردیده و نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت مردم قرار دارد. تکور و خاطر تأمین امنیت بهتر از مردم خواست که با نیروهای امنیتی همکاری نموده و و موارد مشکوک را به مجرد دیدن با نیروهای امنیتی شریک سازند. دکور
نیکمرغ لوی اختر مو مبارک او نیکمرغ شه. د کورنۍ چارو وزارت امنیتی ځواکونه د خپل هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت اماده او چمتو دي، او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو ترڅو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
گفتنیست که نیروهای امنیتی طالبان در مرکز و ولایات توظیف گردیده تا امنیت را در ایام عید بیشتر از پیش تأمین کرده. این در حال است که چهارشنبه شب در شهر کابل این نیروها با گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان علیه یک مخفیگاه داعش عملیات را انجام داده که در اثر آن 2 تن کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، آغاز هرچه سعیدتر گفتمان ملی را یگانه راه برون رفت از تمام مشکلات کشور دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام تبریک خود به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان گفت اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است. او در این پیام آغاز گفتمان ملی را یگانه راه بیرون رفت از تمام مشکل‌های موجود در کشور عنوان و بر آغاز آن تاکید کرد. کرزی افسود آرزومندم هر چه زودتر شاید آغاز گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه با اتحاد و اتفاق ملی کشور خود را با صلح و ثبات پایدار ترقی و تعالی رسانیده با مردم رنج دیده خود آرامش همیشگی بر مقام بیاوریم. او بار دیگر بر باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم تاکید کرده و از طالبان خواست در کنار فراهم کردن آموزش برای دختران و پسران، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را به زودی بازگشایی کنند. یک عضو ارشد حکومت طالبان ادعا کرد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دختران مخالف نیست. 2 هفته پس از برگزاری نشست موسوم با عالمان دین در کابل، فقیرالله فایق رئیس شورای علمای حکومت طالبان دلیل باز نشدن مکاتب دختران را جدا ساختن صنف‌های درسی آنان دانست و گفت رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دخترانه مخالفتی ندارد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
خوشبینی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه در آینده نزدیک. فقیرالله فائق رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان میگوید رهبرشان هبت الله خونزاده با گشایش مکاتب دخترانه مخالفت ندارد. رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته یگانه علت باز نشدن مکاتب دخترانه این است که صنوف آنان باید جدا باشد. این در حالی است که در طول 2 دهه گذشته مکاتب دختران و پسران جدا بوده و حتی اکثریت استادان مکاتب دختران نیز زنان بودند. رازیه بارگزای فال و غزن در این باره میگوید
ما هیچ گونه مشکل و مانعی را به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه، مکاتب لیسه دخترانه نمیبینم، جز ایدئولوژی طالبانی که با بهانه های مختلف میخواهند که خانم ها را، دخترها را قید کنه، دخترها را از آموزش و پرورش به دور نگه دارن. و در غیر از او همه میفهمین که مکاتب پسرانه و دخترانه جدا بوده در اماکن جداگانه و با اساتید خانم تدریس میشده.
همچنان آقای فایق گفته تمامی وزیران و بزرگان ما به این قائلند امروز یا فردا مکاتب دختران گشایش خواهند یافت، اما او زمان و تاریخی را برای بازگشایی این مکتب ها مشخص نکرده است. با این حال پس از تسلط دوباره حکومت موقت طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شده و مقامات حکومت موقت طالبان هم گفتند با دلیل مساعد نبودن شرایط مکاتب دختران را مسدود نگه داشتند و با حل این مشکل مکاتب بازگشایی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفت هیچ کس نمیتواند زنان و دختران افغان را از حقوقشان محروم و از حضور آنان در جامعه چشم پوشی کند. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان افزود طالبان برای پیشبرد کارها با حضور زنان در نهادهای دولتی نیاز دارد و بانوان افغانستان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر نقش فعال داشته باشند. استانکزی با اشاره به نقش مهم زنان در آبادانی افغانستان اظهار کرد: ما نمیتوانیم از حضور زنان در جامعه چشم پوشی کنیم و طالبان بر اساس شریعت حقوق زنان را به آنها ارائه خواهد کرد. وی تاکید کرد که وظیفه دولت مقابله و مبارزه با فساد است، نه اینکه به خاطر ترس از آن حق نیمی از جمعیت را نادیده بگیرد. پیش از این هم استانکزی در نشستی به مناسبت مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان نیز از محرومیت دختران افغانستانی از آموزش و امکان تحصیل انتقاد کرده بود. وزارت امور خارجه هند از اعزام یک گروه تکنیکی برای بازگشایی سفارتخانه و ارائه کمک‌های این کشور به افغانستان خبر داد. چند روز پس از اظهارات اخیر مسئولان طالبان درباره اعزام یک هیئت هندی به کابل برای بازگشایی سفارتخانه این کشور در کابل، وزارت خارجه این کشور تایید کرد که یک تیم را به کابل فرستاده است تا سفارت آن کشور را باز کند و کمک‌های بشری را به افغانستان برساند. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این تیم تکنیکی نقش کلیدی در ارائه کمک‌های بشری به افغانستان ایفا خواهد کرد. دست کم 15 نفر بر اثر سیل در ولایت اروزگان در مرکز افغانستان جان باختند. این روزها سیل در مناطق مختلف افغانستان با مردم این کشور خسارات مالی و جانی زیادی وارد کرده است. منابع محلی در ولایت اروزگان روز جمعه اعلام کردند بر اثر سیل در ولسوالی گیزاب این ولایت 6 نفر دیگر نیز ناپدید شدند. بر اساس این گزارش همچنین سیل خسارت هنگفت مالی به مردم این منطقه وارد کرده است. سیل در ولسوالی چوبه ولایت اروزگان هم خسارت مالی به مردم وارد کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است. ولایت میدان وردک، غزنی، قندهار، زابل و پروان از جمله ولایات افغانستان هستند که در هفته گذشته شاهد وقوع سیل بودند که بر اثر آن خسارت جانی و مالی هنگفتی به ساکنان این مناطق وارد شده است. پیش از این مقامات محلی ولایت لوگر و پکتیا نیز اعلام کردند به دنبال سیل در این دو ولایت 100 هکتار زمین زراعی و 10 منزل مسکونی از ساکنان این مناطق تخریب شده است. دولت ترکیه از بازگرداندن بیش از 400 مهاجر افغانستانی دیگر به کشورشان خبر داد. منابع دولتی ترکیه اعلام کردند 136 مهاجر دیگر افغانستانی روز جمعه با یک پرواز چارتر از میدان هوایی وان به کابل بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش همچنین روند استرداد 272 نفر دیگر از این مهاجران به افغانستان روز شنبه یعنی امروز انجام خواهد شد. ترکیه چند روز پیش نیز 363 مهاجر افغانستانی دیگر را به کشورشان بازگرداند. در همین زمینه نیروهای امنیتی ترکیه اخیراً به طرف مینیبس عامل پناهجویان افغانستانی در ولایت وان آن کشور فایر کردند که بر اثر آن 3 پناهجوی افغانستانی از جمله یک کودک و یک زن کشته شدند. برخی منابع خبری شمار کشته های این فایر را تا 12 نفر اعلام کردند. ترکیه در ماه‌های اخیر شرایط پذیرش پناهجویان را بسیار دشوار ساخته است. ژاپن با انتشار بیانیه ترور آب شینزو صدر اعظم سابق ژاپن را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است مردم افغانستان قتل صدر اعظم پیشین ژاپن را غمی بزرگ برای مردم ژاپن دانسته و با آنان همدردی می کنند. در این بیانیه آمده است ژاپن با افغانستان همواره به ویژه در دوران صدر اعظمی آبه روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشته و برای مردم افغانستان کمک‌های بشری فراهم کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
صبحگاهی سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزر سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در ادامه سفر با استان زیبای اردبیل و آشنایی با جاذبه های متنوع تاریخی و طبیعی این بخش از سرزمین ایران، با یکی از تاریخی ترین شهرهای استان اردبیل به نام خلخال میریم. شهر کوهستانی با جنگل‌های زیبا و مراتعی بی‌نظیر که مرز بین استان‌های اردبیل و گیلان را تعیین می‌کند. این شهر زیبا با جاهای دیدنی متنوع و منحصر به فردش همواره خاطرات شیرین و بیادماندنی برای مسافران خود خلق می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان خلخال یک منطقه کوهستانی با طبیعت بکر و دست نخورده و بسیار زیبا در جنوب استان اردبیل است که به لحاظ تنوع آب و هوایی دارای زیبایی‌های خاص و منحصر به فرد است، به طوری که این شهرستان 85% جنگل‌های استان اردبیل را دارا می‌باشد. این منطقه به دلیل قرار گرفتن کوههای زیبای تالش و همچنین رطوبت دریای خزر، سرسبز و دارای جنگل‌ها، رودهای زیبا، دشت وسیع پر از گل، زندگی بومی و عشایری میباشد و در جای جای آن پرورش زنبور عسل به چشم می‌خورد. لذا یک منطقه گردشگری بکر برای علاقمندان و زیبایی‌های طبیعی و زندگی سنتی است. مهمترین صنایع شهرستان خلخال را صنایع دستی تشکیل می‌دهند. این شهرستان یکی از مراکز مهم صنایع دستی استان اردبیل و نیز کل کشور ایران محسوب می‌شود. انواع جاجیم ابریشمی و پشمی، گلیم، لباس‌های پشمی و کرکی، اشیای منبت‌کاری شده و صنایع چوبی از عمده‌ترین صنایع دستی این شهرستان است. جاجیم بافی در اکثر روستاهای ایران به ویژه اغلب روستاهای اردبیل مرسوم است و در هر منطقه دارای ویژگی‌های خاص خودش می‌باشد. به دلیل دارا بودن اختلاف ارتفاع، به طور کلی خلخال از مناطق کشاورزی، باغداری و دامپروری استان اردبیل است و محصولات عمدهش گندم، جو و حبوبات، برنج، گردو، سیب، گلابی، انگور و پنبه است. خلخال به لحاظ داشتن مراتع نسبتاً خوب از دامداری پیشرفته برخوردار است و انواع فراورده‌های شیری مثل قیماق، ماست، کره و پنیر و همچنین پشم، پوست و عسل از عمده‌ترین تولیدات دامی این منطقه به شمار می‌آید. خلخال یکی از بزرگترین شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال و از شهرهای باستانی ایران است که در کتب تاریخی بارها نامهای مختلفی برای آن ذکر شده است. خلخال تا سال 1358 هروآباد نامیده می شد. قدمت این شهر به نیمه دوم هزاره اول قبل از میلاد می رسد. اشاراتی که در نوشته‌های تاریخی به این شهر شده حاکی از این است که خلخال در دوره‌های مختلف تاریخی یک منطقه نظامی بوده و در حکومت‌های مختلف پادشاهان به آن توجه ویژه‌ای داشتند. خلخال در یک منطقه کوهستانی واقع شده و پوشش گیاهی آن در دامنه شرقی بسیار چشمگیرتر از دامنه غربی آن است. خلخال تابستان‌های معتدل و بسیار لذت بخش و زمستان‌های سرد دارد. ارتفاعات کوههای تالش که در فاصله بسیار کمی از این شهر واقع شدند، سرد و پربرف بوده و قسمتی از شهر که در کنار رودخانه قزل اوزون قرار گرفته است، گرم و مرطوب است. زمستان خلخال تقریباً 5 ماه طول می کشد و بارش سنگین باعث مسدود شدن بعضی از راه های منتهی به این شهر مثل جاده اسالم خلخال می شود. در میان کوههای بلند و جنگل‌های نقش بسته بر تارک خلخال چشمه‌های متعدد و آبشارهای گوناگونی نیز به چشم می‌خورد که بر زیبایی این منطقه افزوده است. از میان جاذبه‌های طبیعی این شهر مهگرفته و جذاب می‌توان به گردنه حیران، آبشار زیبای نوده، ییلاق حیرت‌انگیز دشته در مسیر جاده جادویی اسالم به خلخال، منطقه گردشگری از ناو با چشماندازی بیبدیل و آب و هوای استثنایی در کنار غارها، چشمه‌ها، قله‌ها و رودها، منطقه گردشگری فینارود، چشمه آب گرم پرخاصیت گیوی و دریاچه نوور که در مرز بین گیلان و اردبیل جای گرفته اشاره کرد که تنها بخشی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی شناخته شده و پرطرفدار این شهر زیبا و خاطرانگیز است. بیشک یکی از زیباترین جاده‌های ایران جاده 70 کیلومتری اسالم به خلخال است. جاده‌ای با یک مسیر پیچ در پیچ با طبیعت بکر و دست نخورده که ترکیبی از جنگل و دشت، گلزار و آبشار و دریاچه را در مقابل دیدگان قرار می‌دهد. تصویری از زیباترین جاذبه‌های طبیعی که کنار هم چیده شدند. تمام مسیر دو طرف جاده پوشیده از درخت است. درختان و گیاهان سرسبز روی تپه‌ها و کوه‌ها صحنه‌های بسیار زیبایی به وجود آوردند. ناگهان دشت وسیع گل و گیاهان کمیاب در مقابل دیدگان قرار می گیرد و گردشگران می توانند در یک جاده 70 کیلومتری یک جا همه این مواهب و دیدنی ها را مشاهده کنند. دریاچه نوور نیز از دریاچه های زیبای شهر خلخال در 48 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل به طرف خلخال مابین شهر اردبیل و خلخال جای گرفته است و یکی از جاذبه های طبیعی و استثنایی این منطقه محسوب می شود. این دریاچه از دو دریاچه کوچک و بزرگ تشکیل می شود که در بهار با یکدیگر می پیوندند و یک دریاچه واحد با عمق 5 متر به وجود می آورند. آب دریاچه نوور برای آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
İranın şehirlerinin gözelidir Erdebil Azerbaycan toprağının bezeyidir Erdebil Savalan dağı çok görüp şahtalı güç güllü yaz Meşkin nemin deşti mumani güzeldir Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elvandır Erdebil Efendim abad yurdu şirincandır Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elvandır Erdebil Efendim abad yurdu şirincandır Erdebil
دوستان و همراهان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717-41-74 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. در برنامه امروز و شهر زیبای خلخال در استان اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با جاهای دیدنی و تاریخی این شهر. با ادامه برنامه همراه ما باشید. منطقه گردشگری ازناو در جنوب شهر خلخال و در فاصله 5 کیلومتری از آن قرار دارد و شامل کوه ازناو، چشمه ازناو با آبی بسیار گوارا و باغ‌های زیبا و مفرح است که همواره پذیرای مهمانان و گردشگران عزیز است. بلندترین نقطه این منطقه قله زیبای ازناو است که ارتفاع حدود 2350 متر از سطح دریا دارد که از پای این قله و در شمال شرقی آن چشمه آبی گوارا و خنک با دبی بسیار بالا خارج می شود که با چشمه ازناو مشهور است. با برکت وجود این چشمه و ظرفیت آبدهی بالای آن که هیچ موقع سال هم خشک نمی شود، باغ‌های بسیار زیبا و مفرح در امتداد رودخانه با وجود آمده که زیبایی این منطقه را چندین برابر می کند. قرار داشتن این ناحیه در یک فاصله اندک از جاده اسالم به خلخال، ارزش‌های تفریحی آن را دوچندان می نماید. به سبب وجود تعداد 5 غار طبیعی بزرگ و کوچک در سازه‌های آهکی، شرایط زیستگاهی بسیار مناسبی برای زندگی انواع حیوانات و پرندگان وحشی از جمله کل و بز وحشی و کبک با وجود آمده است. وجود موقعیت کوهستانی مناسب و همچنین راه ارتباطی مناسب باعث شده تا این منطقه از قابلیت مناسبی برای توسعه برخوردار باشد. یکی دیگر از جاذبه های گردشگری طبیعی خلخال وجود آب گرم گیوی در نزدیکی این شهر است. این آب گرم دارای خواص درمانی زیادی برای درمان بیماری های پوستی و مفصلی مانند روماتیسم است. اطراف آب گرم گیوی منظرهای طبیعی و باغهای زیبایی وجود دارد که آنجا را به محلی مناسب برای سفر و تفریح تبدیل کرده است. منطقه گردشگری فینارود خلخال به عنوان یکی از دالانهای آب و هوای خلخال با مطبوع‌ترین آب و هوا و چشم‌اندازهای جنگل، مرتع و کوهستان دریچه‌ای به زیبایی‌های خلخال است. منطقه گردشگری فینارود خلخال یکی از زیباترین مناطق گردشگری بکر در جنوب شهر خلخال در بالادست روستای خوجین واقع شده است. وجود گیاهان دارویی غنی در این منطقه احساس خوشایندی به گردشگران داده، به طوری که برخی از گردشگران به تهیه گیاهان دارویی در دل طبیعت این منطقه پرداخته و از آب و هوا و زینت طبیعی گل و گیاه فینارود بهره‌مند می‌شوند. فینارود منطقه‌ای است که می‌توان جنگل و کوهستان و مرتع در یک نگاه با وضوح دید و قرار گرفتن دریاچه سد فینارود در بالادست این منطقه امکان برگزاری جشنواره ماهیگیری در این منطقه را برای اهالی فراهم ساخته است. دوستان عزیز، برای آشنایی با آثار تاریخی خلخال باید از حمام تاریخی نصر دیدار کنیم. این حمام یکی از بناهای تاریخی شهر است که ساخت آن به دوره قاجار برمی‌گردد و سبک معماری آن مانند دیگر حمام‌های تاریخی ایران است و دارای یک محوطه خدمات، خزینه و سربینه است که با چند در ورودی و خروجی به هم متصل می‌شوند. دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به استان اردبیل و شهر زیبای خلخال امروز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امروز روز عرفه است، از همه شما التماس دعا داریم. پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید قربان را هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید و آرزومندیم با ما همراه باشید با موضوع شکر و سپاس. عزیزان، شکر و سپاسگزاری با عنوان فضیلت اخلاقی در آموزه‌های اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. شکر به معنای درک نعمت و اظهار و اقرار به وجود آن و قدردانی و تشکر از نعمت دهنده است. از آنجا که نعمت‌ها همه از خداست، شکر حقیقی هم باید از خدا صورت بپذیرد. صبر و شکر از نشانه‌های انسان با ایمان است. صبر نشانگر زیبایی برخورد مؤمن با بلاها و گرفتاری هاست و شکر زیبایی برخورد مؤمن با نعمت هاست. مگر جز این است که شکر و سپاس از ولی نعمت حقیقی همچون هر نعمت دهنده دیگر وظیفه وجدانی و اخلاقی هر انسانی است. همه چیزهایی که در وجود ما و در محیط اطراف ما قرار دارد در واقع نعمتهایی است که از جانب خداوند کریم در اختیار ما قرار گرفته است. ما در اقیانوس از نعمتها غوطه‌وریم که چون آسان به دستمان میرسد غالباً قدر آنها را نمیدانیم. مثل اکسیژنی که هر آن برای تنفس به آن نیاز داریم و یا آب که از آن به عنوان مایه حیات نام برده می شود.
پناه لحظه هایی خدایا شکر، خدایا شکر که همیشه آشنایی.
عزیزان، در فرهنگ اسلامی یادآوری نعمتهای خداوند و استفاده بهینه از آنها بسیار ارزشمند است. در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله سپاس و شکر اشاره شده است و با تعبیرات گوناگون از شکرگزاری سخن به میان آمده است. قرآن کریم از انسانها می خواهد که نعمتها را بشناسند و نسبت به آن که نعمت را عطا کرده شاکر باشند، چرا که شکر نعمت تأثیرات سازنده بر فرد و اجتماع دارد. شکر نیز همچون سایر خصلت‌های اخلاقی هم آثار دنیوی و هم باستاب اخروی دارد. آثار دنیوی آن افزایش و برکت در نعمت است و باستاب اخروی آن بهشت جاودان الهی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت بر شکرگزاری سفارش و تشویق کرده و افراد سپاسگزار را ستوده اند که به برخی از آنها اشاره می نماییم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 172 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن پاکیزه هایی که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید سپاسش را به جای آورید. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
قرآن ما درس میده: اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربك، برو تسبیح کن، این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن، در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سر زده باشه. از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید باشه. دوچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رمه. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لک ان لا یقتر بک صدیقون در دعای صحیفه سجادی. صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. و نخیر، خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره. یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن رو. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، بدون شک خداوند در برابر موهبت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکرگزاری ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده به خاطر تأثیرات و پیامدهای مثبت آن در زندگی خود ماست که یکی از آنها افزایش نعمت است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی مفسر قرآن در این مورد می نویسد: مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست تا روشن شود که رابطه آن با افزونی نعمت از کجاست و شکر چگونه می تواند خود یک عامل تربیتی در زندگی انسان باشد. حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است. نخستین مرحله آن است که با دقت بیاندیشیم که بخشنده نعمت کیست. این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است. شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است، آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه آینده نیز در این مورد سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
پرسید که این خانه چی خانه
خانه که پیوسته در و بانگ چغان است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است. خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغان است. از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدا، او که همیشه مهربان است و با گذشت و امروز بیشتر، او که همیشه میبخشد و امروز خواستر، او که همیشه به بندگانش لطف داره و امروز ویژه تر. سلام شنوندگان عزیز، سلام بندگان خوب خدا. امروز روز عرفه است، روز خواهش و نیایش است. امروز آخرین فرصت است برای جامانده های شب قدر، قدر بدانیمش.
ای مولای من، ای مولای من، چه زمزمه می کنی که زمین و آسمان را مزین به نیایش های عارفانت کردی. چقدر عاشقانه نجوا می کنی با معبود خیش. الهی
امروز بیا دستانمان را به بندگان خوب خدا بدهیم، بیا برویم روی کوه رحمت. حسین علیه السلام آنجا نیایش کرده است با صدای بلند، آنقدر بلند که ما هم بعد از قرنها صدایش را بشنویم. حسین علیه السلام در چنین روزی کنار کوه رحمت دعا خوانده و باران فرشته بر او و بر کل جهان باریده است. بیا برویم بالا، بیا همه تن گوش باشیم، خیس شویم، بشنویم. درود بر همه شما مردم خوب و عارف و خداجو، شما شنوندگان عزیز رادیو دری با برنامه قرار بندگی در روز شریف عرفه در خدمتتان هستیم. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 دقیقه و 27 ثانیه خواهد بود. در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام پویا هستیم و سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب پویا. بفرمایید راجع به براءت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت دارم شهادت سفیر امام حسین علیه السلام مسلم بن عقیل رو که در چنین روز اتفاق افتاده، و عرض تهنیت دارم به خاطر عید بزرگ عرفه. امروز یه خصوصیاتی داره، حالا انشالله صحبت خواهیم کرد، مثل یک عید بزرگه، یعنی همزمان هم تسلیت داریم هم تهنیت. ان شاءالله خدا بهمون توفیق بده امروز استفاده کنیم. از زمانی که اولین بشر پاش رو گذاشته روی زمین و زندگی و تمدن بشری آغاز شده، فریاد توحید و مبارزه با شرک، ممانعت از شرک وجود داشته. و جالب تو بعضی